بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. بریم سراغ درس دهم، تقسیمات دیگری برای الفاظ. تقسیم لفظ به مختص، مشترک، منقول، متجل و حقیقت و مجاز. توی کتاب متاسفانه مثلا یکی از ایرادات این کتاب، که حالا قطعا هر کتابی خالی از ایراد نیست، یعنی کتاب آسمانی نیستش که ایراد داشته باشه، اما یکی از ایرادات اساسی این کتاب گم بودن پیوند بین مباحث و درس هاست و اینکه خب جهت اتصال مباحث گمه، مضاف بر اینکه بعضی درس ها مثلا همین درس تقسیم و الفاظ، خب جهت تقسیم معلوم نیست تو تقسیمات، که خب چی شد که لفظ به این 6 تا قسم 5 تا قسم تقسیم شده. خب این واقعا نیازی که بیان بشه داخل کتاب، خب این از ایرادات اساسی این کتاب. اما حالا به هر طریقی که هست ما خودمون جبران میکنیم. در باب تقسیم لفظ به این 5 قسم باید این نکته رو عرض کنیم که تقسیمات گذشته جهت تقسیمشون با این تقسیم متفاوت بود. مثلا ما در تقسیم لفظ به مترادف و متباین جهت تقسیممون مقایسه لفظ، یک لفظ با یک لفظ دیگه یا الفاظ دیگه بود، و یا مثلا در تقسیممون به مفرد مرکب جهت تقسیممون خود لفظ بود، اینکه لفظ واحد باشه متعدد باشه. اما توی تقسیممون به مختص و مشترک و منقول و مرتجل و حقیقت و مجاز جهت تقسیممون اینه که لفظ در آن واحد یا نه در آن واحد، در آنهای متعدد، در زمانهای متعدد آیا معنای واحد داره یا معنای متعدد. به تعبیر دیگه ما در تقسیم این درس میخوایم بررسی کنیم که لفظ ما اگر معنای واحد داشته باشه چه نوع لفظیه، اگر همون لفظ معانی متعدد داشته باشه چگونه لفظیه، و از طریق همین تقسیم بندی این فرض رو هم پاسخ میدیم، این سوال مقدر رو هم پاسخ میدیم که آیا لفظ میتواند معانی متعدد داشته باشد. چون اگر یادتون باشه ما گفتیم وجود اللفظ وجود المعنا، وجود لفظ همان وجود معناست، لفظ حاکی از معناست. آیا میشه لفظ حاکی از چند معنای متعدد باشه؟ خب با این تقسیم بندی که ما اینجا بیان کردیم جواب این سوال هم دادیم که بله میشه. اشکال فلسفی، اشکال عقلی نکنید که چطور ممکنه یک لفظی حاکی از چند معنا باشه. حاکی چیزی که حاکیه فانیه در اون محکیه، لفظ فانیه در معناست و نمیتونه در این حالی که فانیه در یه معناست در یه معنای دیگه هم فانی باشه. این حرف ها حرف های استدلالات فلسفی و عقلی. محیط بحث ما در بحث الفاظ اعتباره، و در اعتبار عقلا این گونه میبینن که یک لفظ میتواند حاکی از چند معنا باشه. بنابراین لفظ ما در یک تقسیم بندی یا معنای واحد داره یا معنای متعدد. اگه معنای واحد داشته باشه به اون لفظ میگن لفظ مختص، اما اگر معنای متعدد داشته باشه این معنای متعدد دو حالت داره، یا به این شکله که از بین اون معانی متعدد یک معنا به عنوان موضوع اون له اصلی اون لفظه و باقی معانی جزء موضوع له های ادعایی یا به تعبیری اصلا موضوع له نیستن، بلکه چی هستن؟ بلکه معانی هستن که به وسیله قرینه ما از اون لفظ فهمیده میفهمی و فهمیده میشه، در اون صورت به اون معنای اصلیه، به اون لفظی که معنای اصلی داشته باشه موضوع له اصلیه. از بین اون معانی متعدد به اون میگن حقیقت. به اون معانی دیگه اون لفظ که معانی اصلی نبودن، معانی ادعایی بودن و معانی غیر موضوع له بودن، بهش میگن مجاز. تو مثال نگاه کنید، الان لفظ اسد، لفظ اسد دو تا معنای متعدد داره، دو تا معنا داره متعدد. رو فقط تو منطق، برخلاف ادبیات، تو منطق به بیشتر از یک، یعنی دو، از دو جمع شروع میشه و میشه متعدد. لذا وقتی میگیم معانی متعدد، شامل دو معنا هم میشه، دو معنا به بالا. خب الان در لفظ اسد ما معنای متعدد داریم. معنای متعدد ما معنای حیوان مفترس و انسان شجاعه. اسد در مواردی هم به معنای آن حیوانی که درنده است و خوی درندگی داره و سلطان جنگل و بهش میگن حیوان مفترس، در مواردی هم به معنای انسان شجاع میاد. مثلا ما میگیم زیدون اسدون، منظورمون انسان شجاعست دیگه. به اون معنای حیوان سلطان جنگل میگن معنای حقیقی، حقیقت. اون لفظ برای اون معنا حقیقت است. چرا؟ چون موضوع له اصلی اسد حیوان سلطان جنگل، حیوان مفترسه. اما همین اسد به معنای دیگه، معنای دیگه هم میاد، مثلا معنای انسان شجاع هم میاد، حتی به معنای مثلا انسان بدبو هم میاد. گاهی اوقات مثلا میگه آقای مثل شیر میمونه، چون شیر در حقیقت خیلی بوی بدی میده مثلا بدنش. از این طریق گفتن که این معنای مثلا سومی هم میتونه داشته باشه، معنای متفاوت. لذا انسان شجاع میشود معنای مجازی اسد، ولی حیوان مفترس معنای حقیقی. خب موضوع له که آقای حسام الدین پرسیده که موضوع له یعنی چی؟ موضوع له یعنی معنای اصلی. آقا من اسد رو روز اول وقتی که اومدم دربارش صحبت کردم، اولین نفری که اینها وضع کرده برای یه معنایی، برای چه معنایی وضع کرده؟ موضوع لهش چی بوده؟ موضوع له لفظش واضحه دیگه، موضوع اسم مفعول یعنی وضع شده، له یعنی برای آن. آن معنایی که اولین بار براش وضع شده بوده چی بوده؟ به معنای همین حیوان سلطان جنگل بوده دیگه. پس بنابراین موضوع له یعنی معنای اصلی که روز اول برای این لفظ وضع شد. خب این از حالا اگر معنای ما متعدد باشه و معنای متعدد ما یکیش موضوع له اصلی باشه، باقی معانی ادعایی و غیر موضوع له باشه، میشه حقیقت مجاز. اما اگر تمامی معانی، دقت کنید، تمامی معانی، من یه خطی خط بکشم صفحه کوچیک میشه، اما اگر تمامی معانی موضوع له برای لفظ باشن، این قسمت معنای متعدد رو دقت کنید، از این معنای متعدد که میشه دو تمام معانی موضوع له، تمام معانی موضوع له برای لفظ است، یعنی همه معناها برای این لفظ وضع شدن. اینطور نیستش که یه معنا مجازی باشه یه معنا حقیقی باشه. به تعبیر دیگه آقای حسام الدین، معنای موضوع له یعنی همون معنای حقیقی. اگه معنای حقیقی و معنای موضوع له همه معانی باشن، این دیگه حقیقت مجاز نیست، این خودش رو دو قسم پیدا میکنه. یا این همه معانی که یه لفظ داره، مثلا معانی متعدد داره، رابطه و نسبت این معانی با لفظ یکسانه. یعنی چی یکسانه؟ یعنی هیچ کدومشون هیچ تفاوتی با دیگری ندارد، در این که وقتی من اون لفظ رو میگم مثلا اول معنای شماره یک به ذهن من میرسه، نه، همه یک ارزش برای من دارن. اینطور نیست که یک کسی اول وضع شده باشه بعد مثلا در مرتبه بعد یه معنای دیگه وضع شده باشه بعد اون معنای دوم از لحاظ ارزشی با معنای اول ارزش پایین‌تری داشته باشه. به این جایی که نسبت معانی با لفظ در عنصر ارتباط یکسانه میگن لفظ مشترک، مثل کلمه عین. ببینید رفقا، کلمه عین اینطوری که میگن 72 معنا داره، یک لفظ معانی متعدد. عین این معانی متعدد عین برای لفظ عین موضوع لهن حساب می‌کنیم، یعنی معنای حقیقی هن، معنی مجازی نیستن. اما تمام این معانی که معانی حقیقی هن و مجازی نیستن هیچ فرقی با هم ندارن. ما معنای طبقه یک با معنای طبقه دو نداریم، مثلا تو تقسیم بندی که تو جواهر میکنن میگن شهروند درجه یک و شهروند درجه دو و سه و چهار، همه معانی نسبتشون با لفظ این یکسانه. از لحاظ عنصر رابطه با هم تفاوتی ندارن. یعنی وقتی من لفظ این رو میگم، مثلا این یکی از معانیش چیه؟ به معنی چشم است. یکی از معانیش به معنی چشمه. یکی از معانیش به معنی طلاست. یکی از معانیش به معنی نقره است. یکی از معانیش به معنی دزده. یکی از معانیش به معنی جاسوسه. خب با اینکه معانی متعدد داره، اما وقتی من لفظ این رو میگم چی رو میخوام توضیح بدم؟ دقت کنید، میخوام این مساوی بودن رابطه اون معانی با لفظ در عنصر ارتباط رو توضیح بدم. وقتی من لفظ این رو میگم این گونه نیستش که این همه معانی که وجود داره مثلا یکیش زودتر به ذهن من برسه، نه، وقتی من لفظ اینو میگم اصلا معلوم نیست کدومش به ذهن من میرسه. تا قرینه نباشه من نمیتونم معنای این را بفهمم. لذا همه اون 72 معنا از لحاظ ارتباط و انسشون با لفظ و اینکه ممکنه یکی زودتر به ذهن بیاد یا دیرتر به ذهن بیاد رابطه مساوی و یکسان دارن، تفاوتی بینشون وجود نداره. به این میگن لفظ مشترک. پس تعریف لفظ مشترک چی شد؟ لفظی است که معنای متعدد دارد. تمام معانی موضوع له لفظ است، یعنی حقیقی هن، توش مجازی نیست. و سه، نسبت معانی با لفظ در عنصر ارتباط یکسانه، یکیه. به میگن لفظ مشترک، مثل کلمه این. اما اگر این مشترک، حالا بیاد پایینیش شماره دو، اگر لفظ ما معنای متعدد داشته باشه، معنای متعدد تمامشون موضوع له لفظ باشن، یعنی همشون معنای حقیقی برای لفظ باشن، معنای مجازی نباشن، در اون صورت اگر نسبت معانی با لفظ یکسان باشه که شد مشترک، اما اگر نسبت معانی متعدد با لفظ در ارتباط یکسان نیست. یعنی چی؟ یعنی مثلا ابتدا لفظ ما در یک زمانی دلالت بر یه معنایی داشته، بعد از گذشت یک زمان دیگری این لفظ ما داله بر یه معنای دیگه شده، اما این لفظی که معنای جدید پیدا کرده در معنای اول همچنان به کار برده می شود، اما الان منتقل شده به اون معنای جدیده. معانی متعدد داره، اما فرقش اینه که معانی متعددش رتبه بندی دارن. یه لفظی ابتدا یه معنای در ابتدا بوده، الان معنای جدیدی داره این لفظ، ولی ارتباط لفظ ما با معنای قبلی هم قطع نشده. یعنی اگر کسی لفظ رو در اون معنای ابتدایی یه بار دیگه به کار ببره، کسی بهش نمیگه داری مجازگویی میکنی، کسی بهش نمیگه داری غلط حرف میزنی. خب این حالت دو وجه داره، حالتی که نسبت معانی متعدد با هم یکسان نیست، اول یه لفظ ما یه معنایی داره بعد یه معنای دیگه ای پیدا میکنه، یا اون لفظ ما که معنایی اول داشته و تبدیل به معنای دوم شده بین معنای جدید و معنای قدیم یه مناسبتی وجود داره، یا نه بین معنای جدید با معنای قدیم هیچ مناسبتی وجود نداره. اونجایی که بین معنای قدیم با معنای جدید مناسبت وجود داشته باشه میشه لفظ، اسم اون لفظ رو میگن لفظ منقول. اما اونجایی که بین معنای قدیم سابق با معنای جدید مناسبت نباشه میگن لفظ مرتجل. خب با مثال توضیح بدیم. خب آقای یگانه جو، حل نشد این موضوع اون له؟ اگر حل نشد من دوباره توضیح بدم چون مهمه ها، چون نوشتید که سوال نه چی؟ نه حل شد یا نشد؟ حل نشد؟ آها خب رفقا بقیه هم براشون حل نشده چون مهمه ها موضوع له. اگر حل نشده کامنت بذارید که هم متوجه بشم. تقریبا حل نشده. خب باش، اگر موضوع لام متوجه نشده پس همش خراب شد دیگه. ببینید موضوع له به اون معنایی میگن که وقتی که لفظ روز اول وضع شد و وضع اون رو به کار برد اون لفظ رو برای اون معنا وضع کرده باشه، در مقابل مستعمل فی. مستعمل فی به اون معنایی میگن که لفظ اون رو استعمال میکنن توش. خب الان وقتی ما به شما میگیم برید در لغت نگاه کنید که مثلا فعل ضربه در لغت به چه معناست، از شما موضوع لهش رو میخوایم. موضوع له یعنی همون معنا. اما این موضوع له که ما منظورمونه یعنی اون معنایی که روز اول باهاش واضع کار کرده و اون رو اون لفظ رو براش وضع کرده. بهم میگم موضوع له. چیزی شاقی نیست. چیزی مثلا بگیم که آقا مثلا مفهوم هست خب واجب الوجود نیاز به توضیح داشته باشه، یه مفهوم ممکنه وجود، مفهوم ساده ایه. موضوع الله یعنی معنا، یعنی معنایی که روز اول واضع حین الوضع موقعی که میخواست یه لفظی رو وضع کنه اونو برش وضع کرد. همین ضربه میگه مثال بزن، همین ضربه. ضربه برای چی وضع شده؟ برای زدن. زدن میشه موضوع الله ضربه. نمیدونم جاه معنی آمدن، آمدن میشه موضوع الله جاه. یا مثلا ذهبه، موضوع له ذهبه میشه رفتن، این میشه موضوع له. این اصطلاح منطقیه، اصطلاح منطقی اصولی. به موضوع له میگن اون معنایی که لفظ در اون به کار رفته در از روز اول. اینجا هم که ما میگیم موضوع له یعنی همون معنی اصلی. الان نگاه کنید تو همین مثال اسد و حیوان مفترس، اسد رو روز اول برای کی وضع کردن؟ برای حیوان مفترس وضع کردم یا برای انسان شجاع؟ خب مسلمه که اسد وقتی روز اول لفظش وضع شد مثلا به این حیوان کذایی که این شکلی گفتن اسد، منظورشون این حیوان سلطان جنگل بود دیگه. موضوع لهش حیوان سلطان جنگل بوده. آیا انسان شجاع موضوع له اسده؟ قطعا نه. هیچ موقع شما تو کتاب لغت رو باز کنید لفظ اسد ننویسه جلوش انسان شجاع، می‌نویسه جلوش چی؟ حیوان مفترس، حیوانی که در جنگل زندگی می‌کنه و معروف است به سلطان جنگل و درنده است و گوشتخوار است و فلان. به این میگن موضوع له. خب پس بنابراین وقتی ما میگیم اگر لفظ ما معنای متعدد داشته باشه و معنای متعدد ما از اون معنای متعدد مثلا یکیش موضوع له باشه، یعنی یکیش معنای لغویش باشه. موضوع له یعنی معنایی که تو لغت هست. اگه یکی معنای لغوی و معنای اصلی باشه و بقیه معنای مجازی باشن، به اون معنای اصلی میگن معنای حقیقی، لفظ حقیقی. به اون معنای مجازی، به اون معانی غیر موضوع لحن و معانی غیر حقیقی میگن مجازی. لفظی هم که این معنا رو داره میگن لفظ حقیقی یا لفظ مجازی. الان اگر اسد به معنای حیوان مفترس باشه، اسد میشود لفظ حقیقی. اما اگر اسد به معنای انسان شجاع باشه، میشود لفظ مجازی. چرا؟ چون حیوان مفترس موضوع له و معنای لغوی اسده. روز اول با این کار میکردن، الان اسد اگر به معنای انسان شجاع بیاد دیگه موضوع لهش نیست، معنای لغوی اسد که انسان شجاع نیست. ما انسان شجاع رو به عنوان یکی از معانی مجازی برای اسد به کار بردیم. میشه معنای مجازی و حقیقی. واضح شد معنای مجازی و حقیقی موضوع له؟ اگر واضح شده موضوع له، کامنت بذارید که من متوجه بشم. خیلی ممنون که حضور فعال دارید سر کلاس، با تأخیر پیام میدید. خب اما اگر این معانی موضوع له ما، معانی که ما میگیم، معانی متعددمون، اگر یکیشون موضوع له اصلی باشه، یعنی یکیشون معنای لغوی باشه، یه شد حقیقت و مجاز. اما اگه همه‌شون معنای حقیقی باشن، این که نوشتیم تمام معانی موضوع له برای لفظ است، یعنی همه اون معانی متعدد موضوع له و معنای لغوی لفظن. یعنی وقتی شما کتاب لغت رو باز میکنی، میری کلمه عین رو نگاه میکنی، میبینی که آقا در جلوی کلمه عین 70 تا معنا ردیف کرده. این 70 تا معنا معنای لغوی و موضوع له کلمه اینه. اینه معنای این که وقتی میگیم تمام معانی موضوع له هم. خب حالا اگر نسبت این معانی موضوع له و معانی لغوی با لفظ یکسان باشه، یکسان بودنم توضیح دادیم، یعنی اینطور نباشه که وقتی مثلا لفظ عین رو میگیم اول معنای طلا به ذهنمون بیاد بعد معنای نقره، نه، وقتی ما لفظ عین رو میگیم همش با هم به ذهنمون میاد اما نمیدونیم کدومشو مقصود و منظور متکلمه، لذا نیاز به قرینه داریم. اگر اینطوری باشه میشه لفظ مشترک. لذا همیشه میگن لفظ مشترک برای اینکه بخواد مفهومش فهمیده بشه باید یه قرینه کنارش آورده بشه که منظور از مثلا لفظ عین فرض کنید طلاه، منظور از لفظ این جاسوسه، منظور از لفظ این نقره است، منظور از لفظ این چشمه. این باید واضح بشه. اما اگر نه، این معانی نسبتشون با هم یکسان نیست. یعنی چی؟ یعنی اول یه معنایی بوده قبلا، لفظ یه معنایی داشته، بعد با گذشت زمان این لفظ ما از اون معنای اول فاصله گرفته. اما این فاصله گرفتنه به معنای این نیستش که دیگه نمیتونه تو اون معنای اول استعمال بشه. بله تو معنای اول هم میتونه استعمال بشه، ولی الان معنای جدید پیدا کرده. خب این باز دو حالت داره، یا لفظ ما معنای جدیدی که پیدا کرده بین این معنای جدیده و معنای قدیمیه یه مناسبتی وجود داره، یه بینشون ارتباطی وجود داره، یا اصلا ارتباطی وجود نداره. اگه ارتباط وجود داشته باشه میشه منقول، لفظ منقول. اگه ارتباط وجود نداشته باشه میشه لفظ مرتجل. میتون مثال توضیح بدیم واضح بشه. ببینید مثل لفظ صلات. آقای عزیز لفظ صلات در زبان عربی از همون ابتدا به معنی دعا کردن بوده. از همون ابتدا لفظ صلات به معنی چی بوده؟ دعا کردن بوده. الان با گذشت زمان بعد از اینکه اسلام ظهور کرد و خدمت شما عارضم که پیامبر اکرم دستوری به عنوان نماز برای مسلمین ارائه کرد، اون لفظ صلات دیگه از معنای دعا کردن منتقل شده، نقل پیدا کرده به این حرکات خاصی که ما انجام میدیم، قیام و رکوع و سجده و تشهد و سلام و اینها. معنای اول چی بوده؟ به معنای دعا کردن بوده. معنای دومش چیه؟ معنای جدید. معنای جدید چیه؟ این حرکات خاص، افعال خاص و مخصوص. سوال، شما گفتید که توی منقول که نسبت معانی متعدد با لفظ یکسان نیست، یعنی اول یه معنایی بوده قبلا بعد یه معنای جدیدی اومده و توی منقول بین معنای قدیم و جدید ارتباط وجود داره، الان ارتباط بین معنای اول تو صلات با معنای دوم تو صلات چیه؟ پاسخ اینه که معنای اول صلات معنای چی بود؟ معنای دعا کردن بود دیگه. از اونجایی که ما تو نماز یک حالتی داریم تحت عنوان قنوت و تو این قنوت ما دعا میکنیم، گفتن که به این حرکات خاصم بگیم صلات. یعنی بین معنای اول که دعا کردن بود با معنای دوم که افعال مخصوص بود یه ارتباط و مناسبت برقرار کردن. مناسبت چی بود؟ این که ما تو نماز دعا میکنیم و همین باعث شد که لفظ صلات معنای جدید پیدا کنه، از معنای دعا نقل پیدا کنه به معنای جدید که حرکات خاص باشه، افعال خاص باشه، قیام و رکوع و سجده. اما اگر بین معنای قبلی با معنای جدید اصلا هیچ مناسبتی نباشه، به این میگن مرتجل. مثال واضحش کجاست؟ توی اعلام شخصی است. خب چگونه؟ فرض کنید بچه ای امروز در خانواده به دنیا میاد، اسم این بچه رو میذارن محسن. محسن به عنوان یک لفظ در لغت به معنای چیه؟ یعنی کسی که خوبی میکند. اما از شانس گند ما این بچه که بزرگ میشه یه آدم مزخرفی میشه، همش بدی میکنه. خب الان بین این بعد وقتی که این معنای وقتی که این شخص بدی میکنه، خب وقتی ما محسن میگیم چی به ذهنمون میرسه؟ از محسن، لفظ محسن، اون آدم کذایی که این افعال و رفتار قبیح و بد رو انجام میده. لذا الان در این مثال ما محسن ابتدا به معنای چی بوده؟ به معنای کسی که احسان کننده است، کار خوب انجام دهنده است. الان محسن که بعد از گذشت زمان بزرگ شده به چه معناست؟ به معنای این آدم کذایی که رفتار زشت انجام میده. سوال، آیا بین اون معنای قدیمیه که معنای احسان کردنه با این معنای جدیدی که الان به وجود اومده که به معنای یک شخصیه که دارای رفتار بد و زشته مناسبت وجود داره؟ هیچ مناسبتی نیست. اون آدم قبل اون معنا قبلا معنای خوب بوده، الان معنای بده. بین خوب، معنای خوب و بد چه مناسبتی میتونه وجود داشته باشه؟ هیچ مناسبتی. به این لفظ میگن لفظ مرتجع. پس دقت کنیم که ما توی این تقسیم بندی، اگر این تقسیم بندی رو کلن یاد بگیریم دیگه تعاریف این الفاظ رو هم یاد گرفتیم دیگه. لازم نیست مثلا ما بگیم که خب تعریف مختص چیه، تعریف مشترک چیه، تعریف منقول چیه. اینطوری میگیم لفظ یا معنای واحد داره یا معنای متعدد. اگه معنای واحد داشته باشه میشه مختص، مثل آهن درخت. اگه معنای متعدد داشته باشه، واحد نداشته باشه، معنای متعدد داشته باشه، دو حالت داره. یا اون معانی متعدد همشون موضوع اون لح و معنای لغوی لفظن، یا همشون موضوع اون لح و معنای لغوی لفظ نیستن. چجوری هم پس؟ اگه همشون موضوع اون لح و معنای لغوی لفظ نباشن، یعنی چی باشن؟ یعنی یک معنای اصلی و موضوع اون لح و لغوی باشه و بقیه معناها معنای غیر موضوع اون لح و غیر لغوی و غیر اصلی باشن، به اون معنای اصلی لغوی و موضوع اون لح میگن معنای حقیقی، به اون معنای غیر اصلی فرعی غیر موضوع اون لح میگن معنای مجازی. لفظی هم که داله بر معنای حقیقی باشه میگن لفظ حقیقی، لفظ داله بر معنای مجازی میشه لفظ مجازی، مجاز. لذا اسد اگر داله بر حیوان مفترس باشه معنای لغوی و حقیقی شه میشه لفظ حقیقی، حقیقت. اگر داله بر انسان شجاع باشه میشود مجاز. اما اگر معانی متعدد ما که تمام معانی موضوع له برای لفظ باشن، دو حالت پیدا کنن. یعنی چجور باشه؟ یا این معانی متعدد نسبتشون، رابطهشون با لفظ یکسانه یا نیست. اگه یکسان باشه میشه مشترک، مثل کلمه این. اگر یکسان نباشه، یعنی اول یه لفظ ما یه معنایی داشته، داله بر یه معنایی بوده، بعد معنای جدید پیدا کرده، دو حالت داره: یا این معنای جدیده با معنای قدیمه مناسبت داره یا مناسبت نداره. اگر مناسبت داشته باشه میشه لفظ منقول، اگر مناسبت نداشته باشه میشه لفظ مفجر. به همین سادگی ما در عین اینکه تقسیم عقلی و سنائی برای و برهانی برای این اقسام گفتیم، در همون حال تعریفشون هم کردیم، چون تمام قیود تعریف هر کدوم از این اقسام رو توی این در واقع تقسیم بندیمون آوردیم. این هم از تقسیمات الفاظ. خب سه تا نکته ما اینجا داریم که بحثمون به اتمام برسه. نکته اول، توی منقول هر لفظ منقولی 4 تا رکن داره. یه منقولون منه، اون معنای سابق ماست. مثلا توی لفظ سلات معنای منقولون منه ما چیه؟ میشه معنای دعا. یه منقولون الیه یعنی معنای لاحق، یعنی معنای جدید، که اینجا چی میشه منظور تو سلات؟ میشه اون افعال و حرکات مخصوص، قیام و رکوع و سجده و تشهد و اینها. یه منقول داریم، به منقول میگن لفظ، یعنی همون لفظ کلمه سلات، این منقول ماست. یه ناقل داریم، کسی که این لفظ رو نقل میده. از همین چهارمین رکن نکته دوم رو باید توضیح بدیم، که ناقل یک لفظ ممکنه متفاوت باشه. ممکنه بعضی وقتا عرف و عقلای یه لفظی رو از یه معنایی به معنای دیگه نقل بدن. بعضی وقتا ممکنه شرع بیاد یه معنا لفظی رو از یه معنایی به معنای دیگه نقل بده. مثلا تو همین مثال سلات، ناقل ما کیه اینجا؟ شرعه. شرع اومده گفته آقا لفظ سلات قبلا به معنای دعا بوده، الان به معنای چیه؟ به معنای حرکات و افعال مخصوصه. به این میگن ناقل شرع. شرع ناقل ماست. لذا تو نکته دو اینو میخوایم بگیم که هر منقولی به نام ناقلش نامیده میشه. اگر ناقل ما عرف باشه، منقول ما میشه منقول عرفی. اگر ناقل ما شرع باشه، منقول ما میشه منقول شرعی. اگر ناقل ما عقل باشه، میشه منقول عقلی. اگر ناقل ما عقلا باشه، میشه منقول عقلایی. ها و تا آخر دیگه همینجوری هر مثالی بزنید به همین شکل خواهد بود. نکته نهایی، خب ما این اقسام رو گفتیم که چی؟ که بیان کنیم آقا شما اگر در منطق برای ارائه تعریف و تبدیل مجهول، مجهول تصوری به معلوم تصوری میخوای از یک الفاظی استفاده کنی، باید الفاظت الفاظ مختص و حقیقی باشه. لذا نباید از لفظ مشترک استفاده کنی، از لفظ مجازی نباید، معنای مجازی نباید استفاده کنی، چون این مخاطب رو گیج میکنه، اصلا مجهول شما تبدیل معلوم نمیشه، بدتر به جهلش اضافه میشه. خب سوال، مختص رو که استفاده میکنیم، حقیقی هم که استفاده میکنیم، مجاز و مشترک خارج میشه. پس منقول مرتجل چی؟ باید بگیم که در منقول مرتجل اگه یادتون باشه میگفتیم چی؟ میگفتیم که اینها معانی متعدد دارن، اما معانی متعدد ارتباطشون با لفظ یکسان نیست، یعنی اول یه معنایی بوده بعد یه معنای جدیدی پیدا کرده. اگر رفقا دقت کن، این نکته آخر، اگر در منقول و مرتجل ارتباط معنای، ارتباط لفظ با معنای اول قطع نشه، ما میتوانیم منقول و مرتجل رو توی تعاریفمون تو منطق ازش استفاده کنیم. یعنی اگر لفظ سلات یه روزی به این وضع دوچار نشه که اگه سلات گفتین هیچ که تو ذهنش نیاد که مثلا از خدمتتون مثلا ازش معنای دعا نفهمه، اگر کسی از لفظ سلات دعا نفهمه، شما حق نداری لفظ سلات رو بگی و منظور دعا باشه، چون هیچ کی نمیفهمه که سلات به معنی دعاه. و یا فرض کن تو لفظ مرتجل اگر ارتباط لفظ محسن با اون معنای اول قطع نشه، شما میتونید ازش استفاده کنید. مثلا در تعریف کسی که آدم خوبی خدمت بکنه بگی و هو محسن. اما اگه انقدر محسن استفاده شد استفاده شد استفاده شد که دیگه تو معنای اولش که معنای احسان کننده بود استعمال نشه، شما حق ندارید در تعریف آدمی که مثل حاتم طایی میمونه خدمت میکنه نیکی میکنه بگی و هو محسن. چون اگه بگی و هو محسن، از محسن چه معنایی فهمیده میشه؟ اون معنای آدم بده، یعنی انگار که میخواد بگی این آدم بدیه. پس باید حواسمون باشه ما در منطق از حقیقت و مختص استفاده میکنیم، مجاز و مشترک کاری نداریم، چون مشترک نیاز به قرینه داره، قرینه همه جا نیست و کارو سخت میکنه. منقول و مرتجل هم به شرط اینکه از معنای اولشون فاصله نگرفته باشن و منقطع نشده باشن قابل استفاده هستن در تعاریف منطقی. خب آقای حسام الدین عزیز پرسیدن که به عنوان مثال لفظ آزادی جز کدام دسته قرار میگیرن. خب اینجا دیگه خودتون باید تشخیص بدید. خب لفظ آزادی معنای واحد داره یا معنای متعدد؟ قطعا لفظ آزادی معنای متعدد نداره، لفظ آزادی مصادیق متعدد داره. هر معنای آزادی واضحه، معنای واحد داره. تو لغت که شما نگاه میکنید میبینید که آزادی یعنی که انسان رها آزاد بشه، اما این رها آزاد بودن مصادیق متعدد داره. خب حالا با این اوصاف آزادی شد مختص، اما آزادی که مختصه مصادیق متعدد داره. این چه لفظیه؟ بهش میگن مشترک معنوی، لفظی که یه معنای واحد داشته باشه ولی این معنای واحد مصادیق متعدد داشته باشه بهش میگن مشترک معنوی. اما این آزادی مشترک لفظی نیست. چرا مشترک لفظی نیست؟ چون آزادی در لغت یه معنا بیشتر نداره، معانی متعدد نداره، یعنی مشترک مثل این نیست. این رفقای عزیز من یه نکته هم بگم، این بعضی وقتا تو کتب منطقی یا کتب اصولی و کتب کلامی اینها با دو تا لفظ برخورد میکنه، مشترک معنوی و مشترک لفظی. مشترک لفظی همین مشترکیه که اینجا نوشتیم تو تقسیمات مثل کلمه این. مشترک معنوی همین توضیحی بود که من در لفظ آزادی توضیح دادم که مشترک معنوی معنای واحد داره اما مستاق‌های متعدد داره، انگار که لفظ مثلا مثل کلی میمونه، یه کلی داره یه افرادی زیرش هستن. البته این دقیق نیست، حالا بعدا انشالله تو توضیح کلی خواهیم گفت. خب اگر نکته‌ای نیست و سوالی نیست الحمدلله رب العالمین. خب ظاهرا که نکته‌ای نیست، خسته نباشید.